ساعت 8 شب در ایران، بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای رادیو فردا. روسیه از توافق ارمنستان و جمهوری آذربایجان استقبال کرد اما درباره دخالت خارجی در منطقه هشدار داد. علی اکبر ولایتی میگوید جمهوری اسلامی مانع از احداث کریدور زنگزور میشود. و اینکه وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد حمله کشورش به سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مشخص و هدفمند بوده است. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره توافق صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان با میانجیگری ایالات متحده ابراز خوشنودی کرد، اما هشدار داد که مداخله خارجی نباید وضعیت را در قفقاز جنوبی پیچیده‌تر کند. ماریا زاخاروا روز شنبه در این باره گفت مسکو از تلاش‌ها برای برقراری ثبات در منطقه حمایت می‌کند، اما راه حل‌های پایدار باید از سوی کشورهای منطقه و با حمایت همسایگانی چون روسیه، ایران و ترکیه تدوین شود. همچنین در بیانیه وزارت خارجه روسیه هم آمده که حضور بازیگران غیر منطقه‌ای باید به تقویت دستور کار صلح کمک کند، نه اینکه شکاف‌های تازه‌ای ایجاد کند. روسیه پیشتر آمریکا را متهم کرده بود که تلاش دارد روند صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان را از آن خود کند و قدرت‌های منطقه‌ای را کنار بزند. در همین حال ترکیه از توافق صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که یک کریدور ترانزیت استراتژیک که میتواند صادرات انرژی و سایر منابع را از طریق قفقاز جنوبی افزایش دهد، به زودی گشایش یابد. رهبران آذربایجان و ارمنستان جمعه در کاخ سفید و با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق صلحی را امضا کردند که شامل یک کریدور مهم حمل و نقل از جمهوری آذربایجان به منطقه خودمختار نخجوان از طریق ارمنستان میشود. اما در دیگر سو علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی درباره آخرین تحولات مرتبط با کریدور موسوم به زنگزور گفت قفقاز یکی از حساس‌ترین نقاط است و جمهوری اسلامی با روسیه یا بدون روسیه مانع از احداث کریدور آمریکایی در قفقاز خواهد شد، چرا که به گفته او این کریدور نقشه ژئوپلیتیک منطقه را تغییر می‌دهد. علی اکبر ولایتی شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تاکید بر مخالفت همیشگی جمهوری اسلامی با شکل‌گیری یه چیزی به نام کریدور زنگزور افسود، این کریدور موقعیت ژئوپلیتیک منطقه را تغییر می‌دهد و به تعبیر او در راستای تجزیه ارمنستان طراحی شده است. مشاور علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل در ادامه اضافه کرد زمانی که ترکیه و جمهوری آذربایجان برای احداث این کریدور اصرار کردند، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران رزمایش‌های متعددی را در شمال غرب ایران انجام دادند که نشان دهنده جدیت برای جلوگیری از این اقدام بود. توافق صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان که جمعه امضا شد، آغاز طرح مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی را نیز در قفقاز جنوبی کلید زد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی درباره حمله آمریکا به سه سایت هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت که این عملیات بسیار مشخص و هدفمند بود و برای آغاز جنگی گسترده طراحی نشده بود. او توضیح داد که اقدام آمریکا با هدف افزایش تنش برای کاهش تنش و با هدفی روشن انجام شد، به طوری که جدول زمانی عملیات و نقاط بررسی مشخص داشت و در هر مرحله تایید دونالد ترامپ گرفته میشد. نیروی هوایی ارتش آمریکا بامداد دهمین روز از عملیات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی سه سایت هسته‌ای اصفهان، فوردو و نتنز را به دستور دونالد ترامپ بمباران کرد. رئیس جمهور آمریکا پس از آن گفت که اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد، ایالات متحده دوباره باز خواهد گشت و دوباره ایران را هدف حمله قرار می‌دهد. در ایران سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از رسیدگی به پرونده 20 تن از عوامل اصلی که به گفته سخنگوی قوه قضاییه از موساد پشتیبانی می‌شدند در چند استان ایران خبر داد. به گفته اسخر جهانگیر این پرونده ها به دلیل ماهیت حساس و پیچیده جرایم جاسوسی با دقت و رعایت حقوق متهمان بررسی می شود. اسخر جهانگیر افزود برخی از بازداشت شدگان در اعترافات خود به نقش و مأموریت های مرتبط با جنگ اخیر اشاره کردند. به گفته منابع رسمی از 23 خرداد و آغاز حمله های اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران بیش از 700 تن در استانهای مختلف به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند و در دو ماه گذشته هم 7 تن به اتهام جاسوسی و همکاری با دولتهای خارجی در ایران اعدام شدند. اما کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید که طرح اسرائیل برای تصرف شهر غزه باید فوراً متوقف شود. موضوعی که گلناز اسفندیاری به اون پرداخته.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه گفت که طرح دولت اسرائیل برای تصرف نظامی کامل شهر غزه باعث مرگ و رنج بیشتر خواهد شد و باید فوراً متوقف شود. تورک در بیانیه گفت که این طرح مغایر با حکم دیوان بین المللی دادگستری است که اسرائیل باید به تحقق راه حل دو کشوری و حق تعیین سرنوشت فلسطینیان کمک کند. کابینه امنیتی اسرائیل در یک نشست 10 ساعته و برخلاف موضع صریح رئیس ستاد ارتش این کشور، بامداد جمعه طرح تسلط بر شهر غزه را تصویب کرد. این طرح مورد حمایت احزاب راست همپیمان با بنیامین نتانیاهو است و برای اجرا نیازمند تایید در هیئت کامل دولت است که قرار است روز یکشنبه 19 مرداد تشکیل جلسه دهد. بنیامین نتانیاهو شامگاه پنجشنبه در آستانه این نشست کابینه خود در گفتگو با شبکه فاکس نیوز از تسلط بر تمامی نوار غزه سخن گفته بود. او به فاکس نیوز گفت قصد کشورش ایجاد امنیت است و نه اداره غزه یا تبدیل شدن به نهاد حکومتی بر این باریکه. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت بر اساس تمام شواهد این تشدید بیشتر درگیری‌ها منجر به آوارگی اجباری گسترده‌تر، کشتار بیشتر، رنج غیرقابل تحمل‌تر، ویرانی بی‌معنی و جنایات به گفته او وحشیانه خواهد شد. و افزود به جای تشدید این جنگ، دولت اسرائیل باید تمام تلاش خود را برای نجات جان غیر نظامیان غزه با اجازه دادن به جریان کامل و بدون قید و شرط کمک‌های بشردوستانه به کار گیرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت گروگان‌ها باید فوراً و بدون قید و شرط توسط گروه‌های مسلح فلسطینی آزاد شوند.
گزارشی بود درباره سخنان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل پیرامون طرح اسرائیل برای تصرف غزه. اما در ایران مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از صدور احکام جدید برای امیر حسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی خبر داد. آقای نیلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت که شعبه 29 دادگاه انقلاب این دو زندانی سیاسی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی به 15 ماه حبس محکوم کرده است. به گفته این وکیل دادگستری، علی یونسی به اتهام تایید و تقویت اسرائیل به 5 سال حبس در کرمان هم محکوم شده است. مصطفی نیلی نوشته که به عنوان مجازات تکمیلی، علی یونسی از دسترسی به فضای مجازی و ارتباط تلفنی با خارج از زندان مگر در مواردی ضروری با نظارت شخص مدیر زندان منع شده است. علی یونسی و امیر حسین مرادی همزمان در سال 99 بازداشت شدند و دادگاه انقلاب هر یک از این دو دانشجو را به 16 سال زندان محکوم کرد که 10 سال آن قابل اجرا بود. اما ارتش لبنان شنبه اعلام کرد در پی انفجار یک انبار مهمات در شهر سور در جنوب این کشور 6 سرباز کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز این حادثه زمانی رخ داد که سربازان در حال بازرسی و خنثی‌سازی محتویات این انبار بودند. به گفته منابع امنیتی این انفجار ناشی از مهمات به جا مانده از حمله‌های سال گذشته اسرائیل به حزب الله لبنان در این شهر ساحلی بوده است. این درگیری‌ها با میانجیگری آمریکا میان لبنان و اسرائیل نوامبر گذشته به یک توافق آتش‌بس منجر شد. بر اساس این توافق لبنان موظف به جمع‌آوری تمام سلاح‌های غیر مجاز در سراسر کشور شد و اسرائیل هم متعهد شد تا عملیات تهاجمی علیه اهداف لبنانی را متوقف کند. رفته رفته به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از همراهیتون. با رادیو فردا بمانید.